سلام عرض میکنم خدمت سروران محترم، استادان، دوستان، حضار عزیز. صحبت میکردیم در جلسه قبل از سفرنامه ناصر خسرو. دوستانی که در این جلسه با ما پیوستن خیر مقدم ویژه دارم. ما جلسه قبل مقداری پیرامون سفرنامه صحبت کردیم و حرفا و گپ و گفتهایی که در مورد اصالت متن، احتمال تلخیص و شک و شبه هایی که بود صحبت شد و شاید همین سبب شده بود که روزنامه اطلاعات با یک تیتر خیلی توجه برانگیز با عنوان سفرنامه ناصر خسرو جعلی است با یک علامت سوال توجه رو جلب کرده بود. من معمولا نوشته های خودم رو نمیخونم، یعنی نیازی نمیبینم بخونم، ولی اینقدر توجه رو جلب کرد این تیتر و این عنوان که گفتم بخونم ببینم چی گفتم، من کی گفتم که جعلی است. و خوشبختانه وقتی خوندم متقاعد شدم که درسته و اون علامت تعجب کار خودشو کرده. هنر روزنامه نگارا معمولا همینه که تیترهای خوب میذارن و با تیتر مخاطب رو میخکوب میکنن سر جاش. منی که نیازی نداشتم نوشته خودمون بخونم، حرف خودمون بخونم، مجبور شدم یک بار از 100 تا خوندم. بله، درود بر هنرمندان و روزنامه نگاران با این کیفیتی که کارشون هست. خب در جلسه قبل ما بیشتر راجع به همین مسئله صحبت میکردیم که آیا سفرنامه جعلیست یا سفرنامه تلخیصیست از یک متن مفصل، و همه رو گذاشتیم تا اینجا بگیم که نه سفرنامه تلخیص است و نه جعلیست، بلکه سفرنامه سفرنامه است. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو، در سال 1347 من با ایشون کلاسی داشتم در دانشگاه مشهد و ایشون تاریخ اسلام درس میداد و معمولا روشم این بود که از اول اسلام شروع کرده بود و هر سال هر دانشجوی می آمد باید دنباله کار او رو می گرفت و کاری نداشت که این طرح درس چی هست و آیا اینجا مربوطه یا نه. اون حرف خودش می زد، دانشجوها عوض می شدن، اون بحث خودش دنبال می کرد. سالی که ما شاگرد ایشون بودیم رسیده بود به سقیفه بنی ساعد، قضیه سقیفه، و یک ترم ایشون صحبت کرد در حقانیت ابوبکر و حقانیت سقیفه و تا آخر گفت که من شما رو سنی کردم تا اینجا باید سنی باشید. جلسه آخر گفت که این جلسه رو داشته باشید، ترم دیگه شما رو شیعه میکنم. حالا ما هم تا اینجا گفتیم که سفرنامه ساختگی است، جعلی است، تلخیص است، و حالا میخوام بگیم که سفرنامه کتاب اصیله. و جلسه قبل عرض کردم که اگر حتی یک کسی این رو هم نوشته باشه و به ناصر خسرو نسبت داده باشه، بسیار آدم هنرمندی بوده و دستش درد نکنه. ما به چنین متن‌ها نیاز داریم و به هر حال هزار سال هم هست، نزدیک هزار سال هم به نظرم 990 سال از خلق سفرنامه میگذره و تا به حال کسی جدی به این قضیه نیندیشیده است که این مال ناصر خسرو نیست، و گمان میکنم که چهره مشخصی از ناصر خسرو رو نشون میده که جلسه قبل اشاره کردیم، چهره آرام، متین، سلیم، حلیم و بردباری که البته بعد با ناملایماتی که براش پیش میاد تبدیل میشه به چهره خشن، سختگیر و عصبانی که به در و دیوار ناسزا میگه. اما این سفرنامه همونطور که عرض کردم یادداشت‌های روزانه نزدیک 7 سال گشت و گذار ناصر خسرو هست که از مرو و از بلخ راه میفته میاد به در همین قسمت خط شمالی ایران، میره به طرف آذربایجان و بعد وارد ارمنستان و ترکیه فعلی عثمانی اون روزگار یا عثمانی هم قبل آناتولی اون زمان میشه و میره به ساحل در واقع دریای مدیترانه و بیت المقدس و میره به طرف مصر و قاهره و در واقع 4 سال از این 7 سال رو در قاهره میمونه و در این فاصله 3-4 بار به مکه میره و برمیگرده و سرانجام هم از طریق مکه برمیگرده و از جنوب ایران از آبادان وارد قلمرو به اصطلاح فعلی ایران میشه و میاد به مرکز ایران و اصفهان و تهران، شهرهای مرکزی ایران، کویر و بعد به خراسان و سرخس و بالاخره باز برمیگرده به مرو. یک چنین سفر دوره خاصی که خط نقشه حرکت ناصر خسرو رو هم اتفاقا کشیدم تو کتاب ها هست، این گشت و گذار به اصطلاح چند هزار کیلومتری که خودش میگه 2200 فرسنگ و به هر حال این مسافت با در این فاصله هست. ناصر خسرو در مسیر خودش با یک دقت خاصی، با یک دقت ویژه‌ای به همه چیز نگاه میکنه، چشماشو باز کرده و سر میکشه به همه جا، از مسجد و بازار و حتی خانه های خصوصی و حضور افراد و آدم ها و توی بیابان ها، توی دشت و کویر و گرد و خاک و غبار و کاروانسراها و رباط ها و همه جا سر میکشه و حرف در میاره، مطلب جمع میکنه، خوشه چینی میکنه، ذره چینی میکنه به این کتاب کم حجم و پر مطلب رو عملا فراهم میکنه. حقیقتش این است که اگر بخوایم به مندرجات سفرنامه دقت کنیم و اینها رو بازشناسی کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، خیلی اطلاعات توش هست، از اطلاعات جغرافیای تاریخی گرفته تا توصیف بناها و حتی مساله ساختمان. حالا قطعاتی رو من انتخاب کردم میخونیم، مساله که در ساختمان ها به کار رفته اینا دقت کرده و ترکیب اینها، طرز مقاومت مسالهش به اصطلاح نظر فنی، به نظر مثل خیلی واردم بوده تو این کارها و میپرسیده اجام نمیدونسته، و فاصله ها، آدم ها، قیمت ها، نرخ ها، مسائل مختلف، از اطلاعات خاصی که به درد جغرافیای تاریخی میخوره و معمولا برای تحول اسکلت شهرها و بنیان شهرها بسیار مهم هست، اطراف شهرها رو میگرده، به گام اونها رو میپیمایه، اندازه میگیره، مینویسه، یادداشت میکنه، هر جا یادداشتی هست سرک میکشه اونو یادداشت میکنه، همه اینا اطلاعات ریز و پر ارزش سفرنامه است که به درد آدم های مختلف، از جغرافیدان و مورخ و جامعه شناس و مردم شناس و اقتصاددان میخورد. به نظر من راحت میشه سیمای اقتصادی شهرها رو از خلال سفرنامه نشون داد، سیمای مردم، لباسها، عادات، آداب، همه اینها در سفرنامه درد شده و جا به جا، قدم به قدم آمده است و این کتاب رو رنگارنگ کرده است، یعنی به کلیات اکتفا نکرده. اون ذهن ادبی ما که معمولا به کلیات اکتفا میکنه، آوردن که چنین بود و چنان بود، پادشاهی بود و اینو کشت و اونو گرفت و اینو قلقم کرد، تمام، همه چیز فقط با همین کلیات و بدنه اصلی مطالب تمام میشه، درست در سفرنامه با دید تحلیلی متمدن مدرنی، با دید امروزینی به نظر میرسه که یه آدمی که جزئیات میبینه، تحلیل میکنه، علت‌جویی میکنه، پیگیری میکنه، همه اینا براش مهم بوده و اینا رو در خلال کار خودش آورده است. بنابراین کتاب سفرنامه از این جهات بسیار قابل ملاحظه هست و تصویر بسیار زیبایی از اون دورانی به دست میده که تا به حال تقریبا هیچ کس این کار نکرده. شاید مقداری ابوالفضل بیهقی تو بعضی مسائل خاص قلمرو کار خودش توی دربار و توی به اصطلاح محیط زندگی اشرافی که خودش داشته این کارو کرده، مقداری اطلاعات ریزو به دست داده، اما واقعا توی مردم اینجوری، توی جامعه، توی محیط اجتماعی کمتر کسی مثل ناصر خسرو هست که به این جزئیات پرداخته باشه، به این تصویر رنگارنگ و قشنگ رو از حیات اجتماعی اون زمان به دست داده باشه. ما اگر بخوایم تصویری از اون روزگار پیدا بکنیم، راحت میتونیم توی سفرنامه این تصویر رو، حتی میشه واقعا کروکی شهرها رو کشید، شهرها رو که دیده، سیمای آدمهایی رو که وصف کرده میشه اینا رو نقاشی کرد، لباسهاشون رو میشه بازسازی کرد، دوخت و پیدا کرد و نشون داد که این لباس این زنان اون روزگار بوده، این لباس مردان بوده، لباس ساربان ها بوده، لباس حتی جل و پوستی، لباس حیوان، پوشش حیوانات و شترها و موجودات حیوانات دیگر رو حتی اونجا مشخص کرده است که واقعا شگفت انگیز هست از این لحاظ. من قطعاتی انتخاب کردم تا اون چی که بگم به عنوان به اصطلاح واقعیت یک حجت به اصطلاح بالغی باشه برای اون چی که عرض میکنم. اولین قسمتی که انتخاب کردم در مسیر ناصر خسرو از وصف بیت المقدس است که هر حال یکی از اماکن مورد احترام همه ادیان و حتی مسلمان هاست و ناصر خسرو هم با اعتقاد و علاقه خاص این منطقه رو وصف کرده است، هم به لحاظ اعتقادی هم به لحاظ جغرافیایی و به خصوص اطلاعات خاصی که به دست میده از این منطقه. بیت المقدس را اهل شام و اون طرف ها قدس گویند، ما هم قدس میگیم، و از اهل اون ولایات کسی که به حج نتواند رفتن در همون موسم به قدس حاضر شود و به موقع بیستد و قربانی عید کند چنان که عادت است و سال باشد که زیادت از 20,000 خلق در اوایل ماه ذی‌الحجه اونجا حاضر شوند و فرزندان اونجا برند و سنت کنند یعنی ختنه کنند، پسرانشون رو ختنه میکردن، و از دیار روم و دیگر بقاع همه ترسایان و جهودان بسیار اونجا روند به زیارت کلیسا و کنشت که اونجاست و کلیسای بزرگ اونجا صفت کرده شود به جای خود. این کسانی که به مکه نمیتونن برن و در اون حوالی هستن به جای اعمالشون میان در بیت المقدس انجام میدن. سواد و رستاق بیت المقدس همه کوهستان است. رستاق یعنی روستاها و به اصطلاح حومه شهر، حوالی شهر. همه کشاورزی و درخت زیتون و انجیر و غیره تمامت بی آب است، یعنی دیم به اصطلاح امروز، آب کسی نمیده، بارندگی طبیعی اونجا هست و نعمتها فراوان و ارزان باشد و کت خدایان باشند که هر یک 50,000 من روغن زیتون در چاها و حوزها پر کنند و از آنجا به اطراف عالم برند. زیتون اونجا خوب هنوزم شاید معروف باشه واقعا در عالم. و گویند به زمین شام قطع نبوده است و از ثقات شنیدم که پیغمبر علیه السلام را به خواب دید یکی از بزرگان که گفتی یا پیغمبر خدا ما را در معیشت یاری کن. پیغمبر علیه السلام در خواب در جواب گفتی نان و زیت شام بر من، یعنی روغن و نانتون من تعهد میکنم، یعنی چون از این جهت مشکلی نخواهید داشت. اکنون صفت شهر بیت المقدس کنم. شهری است بر سر کوهی نهاده و آب نیست مگر از باران. دقت کنید موقعیت شهر رو که در بلندی است و مشخص است و چجوری آبیاری میشه و چجوری به اصطلاح رزق مردم تامین میشه، همین مسائل رو جزئی بیان میکنه. شهری است بر سر کوهی نهاده و آب نیست مگر از باران و به رستاقها چشمه های آب است اما به شهر نیست. خیلی ساده است، احتیاج به توضیح معنی کردن خاصی نداره. ببینید چقدر زبان ساده است. عرض کردم 990 سال از این زبان گذشته است و این معجزه زبان فارسی است که بعد از 1000 سال امروز برای ما کاملا مفهوم است، جز بعضی اصطلاحات و اشارات چیزی دیگر نامفهوم دیگری نداره. اما به شهر نیست. چه شهر بر سر سنگ نهاده است و شهری بزرگ است که اون وقت که دیدیم 20,000 مرد در وی بودند و بازارهای نیکو و بناهای عالی. معمولا شهرها رو با جای خانوار که امروز میگیم مثلا چند خانوار هستن با مرد شمارش میکردن، میگفتن از این شهر 1,000 مرد بیرون آید، یعنی 1,000 خانوار به اصطلاح تو این شهر است. میگه 20,000 مرد در این شهر بود، یعنی 20,000 خانواده که شاید مثلا 3-4 برابر این 70-80,000 100,000 مثلا جمعیتش باید بوده باشه. راحت میشه از این مقیاس ها اون زمان رو مشخصا پیدا کرد. و شهری بزرگ است که در اون وقت دیدیم 20,000 مرد در وی بودند و بازارهای نیکو و بناهای عالی و همه زمین شهر به تخت سنگ ها فرش انداخته و هر کجا کوه بوده است و بلندی بریدن و هموار کرده، چنان که چون باران بارد همه زمین ها پاکیزه شسته شود و در اون شهر صناع بسیارن. صناع یعنی ارباب حرف به اصطلاح، کسانی که صنعتگران به اصطلاح، به تعبیر امروز صنعتگران. تلفنم خاموش کنم. صناع بسیارن و هر گروهی را رسته‌ای جدا باشد. مثلا ایشون بازارهای تخصصی دارن، بازار آهنگرا، بازار مسگرا، بازار مثلا پوست فروشا، هر کدوم از اینها یک بازار خاصی دارن و جامع آن مشرقی است. جامع یعنی مسجد جامع، و معمولا شهرهای مهم، شهرهای بزرگ مسجد جامع داشته است. مسجدی که و شهری که به یک حدی از بزرگی میرسیده جامع در اونجا داشته است که معمولا نماز جمعه هم در اون برگزار میشده است. میگن جامع اون مشرقی است، یعنی مسجد جامع در طرف شرق شهر قرار داره، مشرقی است و باروی مشرقی شهر باروی جامع است، یعنی دیوار شرقی مسجد با دیوار شرقی شهر در واقع به موازات همه کنار هم است، یا یک دیواره. چون از جامعه بگذری صحرای بزرگ است دیگه، بیرون شهره. میدونین شهرهای قدیم دورش دیوار داشته، حصار داشته، بارو داشته، برای که باید شهر در مقابل حمله دشمنان از خودش حفظ محافظت میکرد، از خودش دفاع میکرد، و این دفاع معمولا با دیوار انجام میشده. همین ارگ تهران که میگن، دیوار دور شهر تهران در محل ارگ بوده است در قدیم، و معمولا هر شهری یه ارگ داشته است، البته داخل بارو بوده است. و همه زمین به تخت سنگ مزرعه میخونم، و چون از جامعه بگذری صحرای بزرگ است، عظیم هموار، با اون را ساحره گویند، با هی دو چشم، و گویند که دشت قیامت اونجا خواهد بود و هشت مردم اونجا خواهند کرد. بدین سبب خلق بسیار از اطراف عالم به اونجا آمدند و مقام ساختند تا در اون شهر وفات یابند، و چون وعده حق سبحانه و تعالی در رسد به میادگاه حاضر باشند. راشون نزدیک کرده که زود در به قیامت برسن. بله خدایا در اون روز پناه بندگان تو باش و عفو تو، آمین یا رب العالمین. یاد قیامت میفته، شروع میکنه به دعا کردن برای خودش و برای همه مسلمان. بر کناره اون دشت مقبره ایست بزرگ و بسیار مواضع بزرگوار که مردم اونجا نماز کنن و دست به حاجات بردارن و عزت سبحانه و تعالی حاجات ایشان روا گرداند. باز صحبت حاجات هست، شروع میکنه به دعا کردن. اللهم تقبل حاجاتنا واغفر ذنوبنا و سیئاتنا وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. شروع کرده به دعا کردن که خدای حاجت ما رو هم روا کن و گناهان ما رو ببخش. میان جامعه و این دشت ساحره وادی است عظیم ژرف. وادی یعنی گودی، در جای بین دو تا تپه بود بلندی، و در اون وادی که همچون خندقی است بناهای بزرگ است بر نسق پیشینیان، و گنبدی سنگین دیدم تراشیده. سنگین یعنی از جنس سنگ، ساخته شده از سنگ دیدم تراشیده و بر سر خانه‌ای نهاده که از اون عجبتر نباشد تا خود اون را چگونه از جای برداشته باشند. و در افواه بود که آن خانه فرعون است و اون وادی جهنم. پرسیدم که این لقب که بر این موضع نهاده است که گفته اینجا جهنمه. گفتند به روزگار خلافت عمر خطاب رضی الله عنه. یادتون هست که عرض کردم از با وجودی که این اسماعیلی است، از خلفا چقدر با احترام یاد میکنه. اینجا نگاه کنید، خیلی با احترام، و این دیگه ناصر خسرو که ناصبی ها رو دشنام میده نیست، هنوز به اون محل نرسیده. به روزگار خلافت عمر خطاب رضی الله عنه بر آن دشت ساحره لشکرگاه بزد، و چون بدون وادی نگریست گفت این وادی جهنم است، این وادی جهنم است، و مردم عوام چنین گویند که هر کس که به سر آن وادی شود آواز دوزخیان شنود که از اونجا برمی آید. مردم میگن که هر کس بره اونجا گوش بده صدای جهنمی ها، صدای کسانی که توی آتش جهنم میسوزن صداشون رو میشنوه. من اونجا شدم اما چیزی نشنیدم. این چقدر فضول بوده، زرنگ بوده. مردم اینجوری میگن، رفتم میبینم واقعا نمیتونه، نه صدای نمیاد. من آنجا شدم اما چیزی نشنیدم. آدم علمی و آدم زرنگ اینه. و چون از شهر به سوی جنوب نیم فرسنگی بروند و به نشیبی فرو روند، چشمه آب از سنگ بیرون می آید، اون را عین سلوان گویند. عمارت بسیار بر سر اون چشمه کردند و آب آن به دیهی می رود و اونجا امارات بسیار کردند و بستانها ساخته، و گویند هر که بدون آب سر و تن بشوید رنجها و بیماریهای مزمن از او زایل شود، و بر اون چشمه وقفها بسیار کردند. چشمه مراد می داده، همه می رفتن اونجا وقف می کردند و نظر و نیاز می کردند و ساختمان اونجا زیاد درست کرده بودند. و بیت المقدس را بیمارستانی نیک است و وقف بسیار دارد. این سنت وقف چیزی جدیدی نیست، خیلی در گذشته ها مهم بوده است و تمام بیمارستان ها، تمام مدارس، تمام مساجد، تمام تکایا و تمام بقای به اصطلاح علمی و دینی و فکری با وقف اداره می شده است و تقریبا دولتیش کار دولتی نبوده است. مرتب می آمدن می رفتن، این با مسائل خودشون درگیر بودن، ولی مردم خودشون رو اداره می کردن. امروز همه متکی به دولت، همه میگن آقا دولتی باید کار، دولت باید مدرسه بسازه. مردم خودشون مدرسه می ساختن، خودشون مسجد می ساختن، خودشون اداره می کردن و این بقای متبر. بیمارستان، همه بیمارستان ها در واقع ملی بوده، مردمی بوده است. و خلق و بیت المقدس را بیمارستانی نیک است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار را دارو و شربت دهند و طبیبان باشند که از وقف مرسوم ستانند. حقوقشون هم، حقوق پزشکار هم از همین محل موقوفه می دادن. و اون بیمارستان و مسجد آدینه بر کنار شهر است از جانب مشرق و یک دیوار مسجد بر کنار وادی جهنم است. و چون از سوی مسجد، از سوی بیرون مسجد اون دیوار را که با وادی است بینگرن، صد عرش باشد به سنگهای عظیم برآورده، چنان که گل و گچ در میان نیست. ببینید دقت میکنه توی مساله و توی که چجوری اینو ساختن، فقط با سنگ ساختن بدونی که بین اونها ملاتی باشه، گل و گچی باشه. گل و گچ در میان نیست و از اندرون مسجد همه سر دیوارها راست است، یعنی دیوارها پهن و مسطح. و این سنگ صخره آن است که خدا، و این سنگ صخره آن است که خدای عزوجل موسی علیه السلام را فرمود تا اون را قبله سازد. و چون این حکم بیامد و موسی اون را قبله کرد، بسی نزیست و هم بر اون زودی وفات کرد تا بروزگار سلیمان علیه السلام. چون قبله صخره بود، مسجد در گرد صخره بساختند، چنان که صخره در میان مسجد بود و محراب خلق. توجه دارید که قبل از اون که کعبه مسجد بشه، قبله بشه، همه رو به حتی مسلمان ها رو به بیت المقدس نماز میکردن و در یه فاصله بود که پیامبر وحی شد که قبله رو برگردن و به سوی کعبه برگردن. مسجد ذو قبلتین در مکه، دوستانی که مشرف شدن یادشون هست که مدتی در اون مسجد رو به بیت المقدس نماز می‌خوندن و در و اون روزی که اعلام شد از اونجا قبلش رو به طرف کعبه کردن و اون مسجد دارای دو قبله است در کعبه در مکه. مسجد در و تا عهد پیغمبر ما محمد مصطفی علیه السلام هم قبله اون را می‌داشتند و نماز را روی بدان جانب می‌گذاردند، تا اونگاه که عزت تبارک و تعالی فرمود که قبله خانه کعبه باشد و صفت آن به جای خود بیاید. در بحث مکه این بحث رو میکنه. میخواستم تا مساحت این مسجد بکنم. ببینید این مسجد چقدر وسعت داره، کنجکاو میشه که بره وسعت این مسجد رو پیدا بکنه. گفتم اول هیئت و وضع آن نیکو بدانم و ببینم بعد از آن مساحت کنم، کلیاتش ببینم، نگاه کنم، مجاشو نگاه کنم، وراندازی بکنم، کلیاتش ببینم، بعد میرم اندازه میگیرم که چقدر مساحتش. مدت ها در اون مسجد میگشتم و نظاره میکردم، پس در جانب شمالی که نزدیک قبه یعقوب علیه السلام است بر تاقی نوشته دیدم در سنگ که طول این مسجد 704 عرش است و عرض 455 عرش. عرش فاصله این از اینجای دست تا سر انگشتان یا از بازو تا اینجا تقریبا نیم متر، شاید کمتر از نیم متر، شاید دست ناصر خسرو بزرگتر هم بوده به حال نیم متر حدودا. مثلا بنابراین وقتی میگه صد عرش یعنی حدودا 50 متر مثلا. و عرض 455 عرش، حالا میشه مساحتش حساب کرد چقدر میشه، به گز ملک، یعنی متر شاهی، متر پادش، متر شاهی. و گز ملک آن است، خودش توضیح میده، و گز ملک آن است که به خراسان اون را گز شایگان گویند و آن یک عرش و نیم باشد، چیزکی کمتر. چقدر دقت کرده متر رو به اصطلاح اندازه رو میگه. این اندازه ها و این مقیاس ها در گذشته ها متفاوت بوده. وقتی میگن من، همه جا یکسان نبوده، شاید تا همین قبل از اون که کیلو و به اصطلاح اوزان فرنگی در کشور ما رایج بشه، هر شهری برای خودش یک منی داشت یا یک مسق سیر داشت. معمولا اینا متفاوت بود در جای مختلف، من تبریز، من شاه، من ری، مثلا تو شهرهای مختلف هر شهر یک مقیاسی برای خودش داشت. ها این مقیاسهای غربی الان آمده همه اینا رو فراموشی بود، تو متون هست. بنابراین وقتی میگه گز ملک یک اندازه خاصی داشته، غیر از گز جاهای دیگه بوده و هر جای معمولا گز شاید حدود 70 80 سانتی متر مثلا در بعض جاها بوده است، ولی میگه گز ملک که یک و نیم عرش بوده مثلا شاید 70 سال 75 سال. بنابراین خودش توضیح میده تا شما مشکلی از این بابت نداشته باشید و اندازه اون به دستتون بیاد. این چون از خراسان آمده و در خراسان مقیاس ها با اینجا متفاوت است، مرتب حساس نسبت به این مقیاس ها که مقایسه کنه و غالبا هم با خراسان مقایسه میکنه، میشه چون اطلاعات محلیش از خراسان هست، میگه در خراسان اینجوریه، یا میگه در عجم. معمولا از خراسان بیشتر به عجم یاد میکنه و اینجا سرزمین های غیر عجم از نظر او. ملاحظه فرمودید، من حالا نمیخوام، صفحات متعدد زیادی هنوز در وصف بیت المقدس هست و ذکر جزئیاتش که بر اساس این میشه الان میشه تصور کرد. مثلا اگر برگردیم نگاه کنیم، میتونیم به نظر بیاریم که شهر چجوری بوده است، دیوار شهر چجوری بوده، بازارش کجا بوده و مسجد در قسمت شرقی بوده، به طوری که دیوارش با دیوار شرقی شهر یکسان بوده، عرض و طول مسجد چقدر هست، در کجا قبه است، در کجا صخره است، سنگ فرش مصالحش چی بوده، همه این جزئیات رو بیان میکنیم. این یک دید تحلیلی مدرن نیست که در گذشته ها در فرهنگ شرقی ما معمولا نیست. ما به کلیات همیشه نگاه میکنیم، عارفانه از بالا نگاه میکنیم، این از پایین به مسائل نگاه کرده و اینها رو به این شکل جزئی دیده است. کسانی که بخوان تو مطالعات جغرافیای تاریخی مطالعه بکنن، بسیار میتوانن از این اطلاعات استفاده بکنن و حتی توی معماری که از مصالح و معماری گذشته چجوری بوده است، جای مختلف در همه جا تقریبا این توصیف ها رو داره و ما میتونیم وضعیت بناها و معماری ها رو در اون زمان بر اساس سفرنامه بازسازی کنیم. دانشجویان معماری، استادان معماری میتوانن استفاده کنن از این اطلاعات. بیت المقدس رو خوندیم، یک تکه هم از توصیفش از کعبه بخوانیم که به هر حال تالی اون هست و در نگاه مسلمانان البته مقدس تر. وصف مفصلی باز از کعبه داره که الان همشو کاری ندارم، فقط اون قسمتی که جایی یادداشت کردم که در کعبه رو توصیف میکنه اونجا رو بخونیم و باز ببینید چقدر با دقت به توصیف خودش ادامه داد. صفت گشودن در کعبه شرفها الله تعالی، ظاهرا در یک مراسمی در زمانی که ناصرخسرو میرفته اونجا در کعبه رو باز میکردن. الان شاید وقت خاصی باز میکنه، ما نمیدونیم، معمولا شاید موقع حج نیست، وقتهای دیگه است باز میکنن، ولی اون زمان ظاهرا باز میکردن. این توصیف میکنه که چه فعل انفعالات و چه اتفاقاتی در اونجا افتاد. کلید خانه کعبه گروهی عرب دارند که ایشان را بنی شیبه گویند. کلیدداران خانه کعبه بنی شیبه بودند در زمان ناصر خسرو و خدمت خانه ایشان کنند و از سلطان مصر ایشان را مشاهره و خلعت بود. اشاره کردیم که نمیگه خلیفه مصر، هنوز در واقع اعتقاد خلیفتی برای خلفای مصر پیدا نکرده، در حالی که از نظر او خلیفه هستن و بعد که وارد جرگه اسماعیلی میشه با عنوان خلیفه از اینا یاد میکنه. الان میگه سلطان مصر، میگه اینا کارگزار سلطان مصرن، در واقع دستور از اونجا میگیرن. به نظر میسه که کعبه اون زمان، مکه اون زمان زیر نفوذ خلافت فاطمی بوده است و خدمت ایشان کنن و از سلطان مصر ایشان را مشاهره و خدمت بود و خلعت بود. معذرت میخوام، مشاهره یعنی حقوق ماهانه و خلعت هم یعنی به هر حال جایزه و لباس و پوشش معمولا هدیه میدادن بهشون. و ایشان را رئیسی است که کلید به دست او باشد و چون او بیاید 5-6 کس دیگر با او باشند. کلیددار که میاد، دیباش میان، گروهی که تشریفات خاصی داره، چون بدانجا رسند از حاجیان مردی 10 بروند و اون نردبان که صفت کرده ایم، قبلا توصیف نردبان هم کرده، مثالی که مشرف شده میدونید که هنوزم در خانه کعبه بلندتر از سطح زمین است و دست معمولا نمیرسه، باید با نردبان برم بالا. چون بدون جارسن از حاجان مردی ده بروند و اون نردبان که صفت کرده ایم برگیرند و بیاورند و پیش در نهند و آن پیر بر اونجا رود و بر آستانه بیستد. پیر میره بالا و دم دروایی میسته، آستانه درگاه دربر، و از این دو مرد و از این دو و از این دو تن دیگر مزه میخوام و این دو تن دیگر بر اونجا روند و جامه و دیبای در را باز کنند. جامعه اینو پرده و چیزی که از جاویزون هست او رو بر میدارن باز میکنن، یک سر آن یکی از این دو مرد بگیرد و سری مردی دیگر، همچون لبادهی که اون پیر را بپوشند که در میگوشاین و او قفل بگوشاید. پرده رو پس میزنن، او میاد با تشریفات قفل رو باز میکنه و او قفل بگوشاید و اون حلقه ها بیرون کند و خلقی از حاجیان پیش در خانه استاده باشند و چون در باز کنند ایشان دست به دعا برارند و دعا کنند. معمولا حالت خاصی به زائران دست میده، دعا میکنند و به اصطلاح حاجت میطلبند و الاخر. و هر که در مکه باشد چون آواز حاجیان بشنود داند که در حرم گشودن. لابد یک هلهله خاص، یک اوراد اذکار خاصی میگن که همه متوجه میشن که الان در خانه باز شد. همه خلق به یک بار به آوازی بلند دعا کنند، چنان که قلقله عظیم در مکه افتد. پس اون پیر در اندرون شود، میره وارد خانه و اون دو شخص همچنان اونجا اون جامه میدارن، اون پرده رو نگه میدارن. او دو رکعت نماز کند و بیاید و هر دو مصراء در باز کند. مصراء یعنی لنگه در دو لنگه است. هر دو مصراء در باز کند و بر آستانه بیستد و خطبه برخواند و آوازی بلند و بر رسول علیه السلام صلوات فرستد اللهم صل و بر اهل بیت او. آن وقت اون پیر و یاران او هر دو طرف در خانه بیستند و حاج در رفتن گیرند، یعنی حاجی ها میرن توی خانه، وارد خانه میشن و به خانه در میروند و هر یک دو رکعت نماز میکنن. در میروند یعنی وارد میشن، با در رفتن امروز ربطی نداره، یعنی وارد خانه میشن و به خانه در میروند و هر یک دو رکعت نماز میکنن و بیرون میآیند تا اون وقت که نیمروز نزدیک آید، تا نزدیک ظهر، و در خانه که نماز کنن رو به در مزرمه و در خانه که نماز کنن رو به در کنن. میگه اونجا قبله، خودش مرکز قبله است، به کدوم طرف نماز میخوایم؟ به طرف در خانه نماز میخونه و به دیگر جوانب نیز رواست، فرقی نمیکنه هر جا نماز بخونه مشکل نیست. وقتی که خانه پر مردم شده بود که دیگر جایی نبود که در روند، مردم را شمردم 720 مرد بودن. خیلی زیاده، من فکر نمیکنم خانه حالا 720 نفر شلابو بزرگتر بوده زمان ناصر خسرو، اگر عوض شده باشه، ولی 720 نفر فکر نمیکنم جا بشن تو اون، خیلی زیاده. ولی به حرف ناصر خسرو اعتقاد داریم، برای که دروغ نمیگه، میگه شمرده. وقتی که خانه پر مردم شده بود که دیگر جایی نبود که در روند، مردم را شمردم 720 مرد بوده. مردم یمن که به هر جاین عامه آن چون هندوان، هر یک لنگی بربسته و مویها فرو گذاشته و ریشها بافته و هر یک کتاره قطیفی، چنان که هندوان در میان زده، کتاره قداره و گویان اصل هندوان از یمن بوده است و کتاره قطاله بود، معرب کردن و در میان شعبان و رمضان و شوال، روزهای دوشنبه و پنجشنبه و آدینه، در کعبه بگشایند و چون ماه ذی‌قعده درآید دیگر در کعبه باز نکنند. اینم توصیف در ملاحظه کنید چقدر با دقت، چقدر با وسواس و با حضور ذهن، با چشم باز همه چیز رو نگاه میکنه و بیان میکنه و همه این مسائلی که در عرفات و منا و کعبه و اصطلاح جاهای مختلف مسجد گفته است، اینا رو همه با دقت میشه از کتاب او استخراج کرد. یه تکه دیگه از ادامه این بحث رو میخونم. من از قومی به قومی نقل و تحویل میکردم و همه جا مخاطره و بیم بود، الا اون که خدای تبارک و تعالی خواسته بود که ما به سلامت از اونجا بیرون رویم. این رو چیز کنم، میخوام جلوتر میرم و عرض میکنم که دیگه ناصر خسرو بعد از اون که این سفر آخرش است و زیارت میکنه خانه خدا رو، بعد به طرف داخل صحرای عربستان پیش میاد و میاد به طرف ایران که میخواد برگرده به کشور خودش. یک قسمت از این به اصطلاح مسیر راه رو که توصیف میکنه و مشکلاتی که براش پیش اومده میخوام بگم. خیال نکنیم که ناصر خسرو همه جا عزیزن مکرمن بوده است. بسیار دشواری ها در این سفرها پیش اومده است. بیاد بیاوریم هزار سال پیش رو با اون عدم امکانات، با حیوان و با شتر و با کاروان و پیاده و اینا حرکت میکردن و تقریبا همه جا خطر دزد و خطر قحطی و گرسنگی و ناآشنایی به مسیر و اینا هست. جاهای زیادی هست که اصلا مسیر رو بلد نبودن ناصر خسرو و همراهاش و به قول خودش خفیر میگرفتن. خفیر یعنی راهبان، راه بلد، کسی که راه رو بلد هست و پولی میدادن به یک کسی که بیاد اونا راهنمایی کنه قسمتی اونا رو ببره جلو تا به یک شهر دیگه، به یک آبادی دیگه برسن، و الا اگه گم میشدن توی بیابونا توی صحراها خود به خود تلف میشدن. واقعا خیلی کار سختی است. بنابراین سختی های زیادی واقعا سفر داشته است. امروز سفر معنی دیگه داره، امروز اصلا لوس شده مسائل و هیچ مفهوم سفر به معنای اون چیزی که ناصر خسرو تجربه کرده برای ما قابل درک نیست. مشکلات و بیچارگی ها و بدبختی، حالا اگر انشاءالله فرصت کردید خوندید خواهید دید که در جاهای مختلف چه مصیبت هایی براش پیش آمده. یه تکه را من در نظر گرفتم که انشاءالله براتون بخونم. من از قومی به قومی نقل و تحویل می کردم و همه جا مخاطره و بیم بود، الا اون که خدای تبارک و تعالی خواسته بود که ما به سلامت از اونجا بیرون آییم. به توکل به خدا میکنه، یعنی هر لحظه امکانی که از بین بره، امکانی که نابود بشه، امکانی که بمیرن و مشکلاتی پیش بیاد، کشته بشن، دزدان اونا رو غارت کنن بوده است. به جایی رسیدیم در میان شکستگی که اون را سربا میگفتن، کوها بود که هر یک چون گنبدی که من در هیچ ولایتی مثل آن ندیدم. کوهای تپه مانند و گنبد مانند، بلندی چندان نی که تیر به اونجا نرسد. یعنی اینقدر بلند نبود که مثلا از پرتاب یک تیر بلندتر باشه، مثل قله دماوند نبود، تپه‌های معمولی که با میشد ازش عبور کرد یا با تیرم تیر میزدن از اون رد میشه. تیرهای اون زمان البته، تیرهای حالا که از همین دماوند هم رد میشه. به جایی رسیدیم در میان شکسته که اون را سربا میگفتن، کوهایی بود هر یک چون گنبدی که من در هیچ ولایتی مثل آن ندیدم، بلندی چندان نی که تیر به اونجا نرسد، و چون تخم مرغ املس و صلب، صاف و سخت، مشکل مثل تخم مرغ که هیچ شقی و ناهمواری بر اون نمی نمود. و از اونجا بگذشتیم، چون همراهان ما سوسمار می دیدن می کشتن و می خوردن، و هر کجا که عرب بود شیر شتر می دوشیدن. من نه سوسمار توانستم خورد و نه شیر شتر. داستان شاهنامه که افیز شیر شتر خوردن و سوسمار، حالا اینجا مصداق واردش ناصر خسرو همون رو دیده است. میگه من نه شیر شتر می تونستم بخورم نه سوسمار، حالا تو بیابونا چی می خورده خدا می دونه. حالا میگه من نه سوسمار توانستم خورد و نه شیر شتر، و در راه هر جا درختکی بود که باری داشت، مقداری که دانه ماشی باشد از اون چند دانه حاصل میکردم و به نان قناعت میدم. تخم درختان و گیاهان و اینا رو میخورده تا بتونه صد رمقی کنه و به جای برسه، حاصل میکردم و بدان قناعت مینمودم. و بعد از مشقت بسیار و چیزها که دیدم و رنجها که کشیدیم، به فلج رسیدیم. اسم یک شهر. به فلج رسیدیم. 23 سفر از مکه تا اونجا 180 فرسنگ بود. تو برهوت عربستان 180 فرسنگ تا فلج. این فلج در میان بادیه است، ناحیتی بزرگ بوده است، ولیکن به تعصب خراب شده است. یعنی با دشمنی و با کینه‌هایی که داشتن جور خراب کردن. اون چه در اون وقت که ما اونجا رسیدیم آبادان بود، مقدار نیم فرسنگ در یک میل عرض بود و در این مقدار 14 ده حصار بود و مردمکانی دزد و مفسد و جاهل. وصف مردم، مردمکانی دزد و مفسد و جاهل، در کوتاه‌ترین عبارت تمام صفات اونا رو برشمونده، معلومه چه جور آدمایی هستن. و این 14 حصن به دو گروه بودن و مدام میان ایشان خصومت و عداوت بود. و ایشان گفتن ما از اصحاب الرسیم. در قرآن داستان اصحاب الرس آمده که در قرآن ذکر کرده است تعالی و تقدس. و اونجا 4 کاریز بود و آب آن همه بر نخلستان می افتاد و زرع ایشان بر زمینی بلندتر بود و بیشتر آب از چاه میکشیدند که زرع را آب دهند و زرع به شتر میکردند. زرع یعنی کشت و کار و زراعت به اصطلاح. میگه زرع به شتر میکردن، به جای گاو که شخ میزدن با شتر شخ میزدن زمین رو. گاو اونجا نبوده، نه به گاو، چه اونجا گاو ندیدم، چه گاو نبود، معلومه که اونجا گاو نیست. و ایشان را اندک زراعتی باشد و هر مردی خود را روزی به 10 سیر غله اجری کرده بود، کرده باشد، یعنی فقط 10 سیر غله مزدش و مزد هر کسی بود، تا اون مقدار به نان و به نان پزند، که اون مقدار به نان پزند و از این نماز شام تا دیگر نماز شام همچون رمضان چیزکی خورند، اما به روز خرما خورند. و اونجا خرمایی بس نیکو دیدم، به از اون که در بصره و غیره، نخلستان بود و به حال بازار خرما اونجا گرم، خرماهای خوبی بود که از خرمای بصره هم که خیلی معروف است و مثل است، خرما به بصره بردن و زیره به کرمان مثل شده است، در زبان فارسی هم هست. و از اون که در بصره و غیره بهتر از اونها بود. و این مردم عظیم درویش و بدبخت باشند، عظیم درویش و بدبخت باشند، خیلی بیچاره بودن، با همه درویشی همه روزه جنگ و عداوت خون کنن، این حالا از جنگ و دوام گریزان نیستن. و اونجا خرمایی بود که میدون میگفتن، هر یکی به 10 درم و خسته که در میانش بود دانگ و نیم بیش نبود، خسته نو هسته خرما هسته وسطش، و گفتن اگر 20 سال بنهن تباه نشود، خرمای بسیار مقاوم بوده که 20 سال میمونده و هیچ خراب هم نمیشه. و معامله ایشان به زر نیشابوری بود، ببینید چه چیزایی رو به هم ارتباط میده و از همه جزئیات بدوستان و از کارهای اقتصادی و تجاری اونها هم سر در میاره. و گفتن اگر 20 سال بنهن تباه نشود، و معامله ایشان به زر نیشابوری بود. زر نیشابوری زر بسیار معروفی بوده و به اصطلاح پول قیمتی بوده، میدونید که هر شهری و هر منطقه‌ای شاید برای خودش پولی داشته بود و معمولا این پول مسکوک بود، یعنی پول طلا، طلای واقعی، نه مثل پول حالا که مس و حلب و اینو چیزا اینو نیست، سکه ها و پشوانش جای دیگه است، اون وقت در خودش بود، یعنی خود اون به نفس خودش مثل سکه بار آزادی مثلا به نفس خودش اهمیت داشته است و هر شهری و هر سلسله‌ای و هر پادشاهی معمولا برای خودش سکه ضرب می‌کرده، سکه می‌زده است، و بعضی جاها سکه‌هاش معروف بوده، زر جعفری، زر رکنی، زر نیشابوری، اینا خیلی شهرت داره توی تاریخ ادبیات ما. و معامله ایشان به زر نیشابوری بود و من بدین دنیا و من بدین فلج 4 ماه بماندم به حالتی که از اون صعب‌تر نباشه توی اوضاع احوال، 4 ماه مجبور بود اونجا توقف کنم، خیلی سخت گذشته بهش. و هیچ چیز از دنیاوی با من نبود الا 2 سله کتاب، بار کتابی داشتم، هیچ کار یک قرون ورزش نداشتم اونجا، باش خرما هم بهش نمیدادم به جای کتاباش، الا 2 سله کتاب. و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بوده، اینا اهل کتاب نبوده، هر که به نماز می آمد البته با سپر و شمشیر بود و کتاب نمی خریدن، معلومه کتاب نمی. مسجدی بود که ما در اونجا بودیم، اندک رنگ شنجرف و لاجورد با من بود، بر دیوار اون مسجد بیتی نوشتم، کمی رنگ با خودش بوده، مثلا مداد رنگ، حالا مداد رنگی که نه، رنگ شنگرف و قرمز و به اصطلاح لاجورد کبود، میگه با من بود، بر دیوار اون مسجد بیتی نوشتم و شاخ و برگی در میان آن بردم، دورشم تزیین کرده و شاخ و برگ کشیده، ایشان بدیدن عجب داشتم و همه اهل حصار جمع شدن به تماشا و به تفرج آن آمدن، یعنی چی کار میکنن، و مرا گفتن که اگر محراب این مسجد را نقش کنی 100 من خرما به تو دهیم. 100 من خرما در اون شرایطی که گرسنه بوده چی نداشته، خیلی پول بوده و خیلی قیمتی بوده. اینا خیلی شگفت زده میشن که چنین هنری این آدم داره، بیا محراب مسجد ما رو نقاشی کن، که اگر محراب این مسجد را نقش کنی 100 من خرما به تو دهیم. و خودش باید میگه که و 100 من خرما نزدیکیشان ملکی بود، چه تا من اونجا بودم از عرب لشکری به اونجا آمد و از ایشان 500 من خرما خواست، قبول نکردن و جنگ کردن، ده تن از اهل حصار کشته شد و 1000 نخ ببریدن و ایشان 10 من خرما ندادن. در این حال به من 100 من خرما میداده. خیلی خیلی بوده واقعا. خیلی منت گذاشته بودن سرش. دقت کنید، میگم برای نقاشی دور مهراب 100 من خرما میدادن، اما من به خاطر من خرما اینقدر زیاد بود که یک لشکری آمد با اینا خواست بجنگه، آقا 500 من خرما بدید، 5 برابر نقاشی ناصر خسرو خرما بدید که نجنگیم باشون. اینا ندادن و جنگیدن، 10 نفر کشته شدن، صدها درختشون هم قلقم کردن، ولی در این حال یک من خرما بهشون ندادن و ایشان 10 من خرما ندادن. چون با من شرط کردن، من اون مهراب نقش کردم، کار خوبیه بالاخره. و اون 100 من خرما فریادرس ما بود که قضا نمیافتیم و از اونجا ناامید شده بودیم که تصور نمیتوانستیم کرد که از اون بادیه هرگز بیرون توانیم افتاد. البته 100 من خرما باز لابد 2-3 تا شتر باید جمع میکرد میبرد اینا رو، باز کلی کرایه برمیداشت براش. به هر حال که تصور نمیتوانستیم کرد که از اون بادیه هرگز بیرون توانیم افتاد، چه به هر طرف که آبادانی داشت 200 فرسنگ بیابان میبایست برید مخوف و مهلک. و در اون 4 ماه هرگز 5 من گندم یک جا ندیدم. اینقدر مشکل بود، اینقدر قحطی بود در اونجا. تا عاقبت اینجا که بوده راه بلدی نداشته، راه رو نمیدونستن، مجبور بوده اینجا بمونه. تا عاقبت قافله ای از یمامه آمد، از طرف یمن اونجا قافله آمد که عدیم گیرد و به لحسا برد، پوست و چرم خواستن از اونجا بخرن و ببرن به لحسا که عدیم از یمن به این فلج آرند و به تجار فروشن. عربی گفت من تو را به بصره برم، از اونجا به بصره برد، و با من هیچ نبود که به کرا دهم، پولم نداشتم که کرایه بدم. او گفت که من تو را میبرم بصره و از اونجا تا بصره 200 فرسنگ و کرای شتر 1 دینار بود. از اون که شتری نیکو به 2-3 دینار می فروختن، خیلی زیاد نبوده که یک دینار فقط، برای که خود قیمت شتر هم 3 دینار بیشتر نبوده. مرا چون نقد نبود به نسیه می بردن، پول نداشتم، گفتم حالا در مقصد بهتون میدم، توکل به خدا. گفت 30 دینار در بصره بدهی تو را ببرم، اگر نسیه مخواه بدی با 30 دینار بدی. به ضرورت قبول کردم و هرگز بصره ندیده بودم. بیچاره به توکل به خدا 30 دینار بده خودش به دکار صاحب شتر کرده بود که اونجا در بصره بپردازه. حالا چی میشه بعد اتفاقاتش میاد. در حال داستان رو باز بعدن دیگه دنبالش رو باید خوند و دید. میخواستم بیشتر این مشکلات و مسائل و بخصوص این نقاشیش و این هنری که ناصر خسرو داشته بود و به دادش رسیده بود، این رو عرض بکنم. یک کمی میرم جلوتر و در واقع به بصره میرسیم. شرح ماجرایی که توش راه اتفاق میفته و اینا رو بیان میکنه خیلی ازش میگذریم که وقت زیاد نگیره. اکنون با سر حکایت رویم، بعد از اون که توصیف راه رو میکنه بعد میگه با سر حکایت رویم. از یمامه چون به جانب بصره روانه شدیم، به هر منزل که رسیدیم جای آب بودی و جایی نبودی، بعض جا آب بود بعض جا نبود، تا 20 شعبان سنه 43 و 400 443 به شهر بصره رسیدیم. شعبان 20 شعبان 433 به بصره میرسه. تاریخ ها رو دقیق یادداشت میکنه تا بشه استفاده های تاریخی ازش کرد. به شهر بصره رسیدیم، دیواری عظیم داشت الا اون جانب که با آب بود دیوار نبود. بصره در کنار دریاست، طرفی که دریا بود دیگه دیوار نداشت، اون سه طرف دیگهش حصار داشت، دیوار داشت. معمولا دریا تقریبا امن بوده، دزدان و قطاع‌تری خیلی از طریق دریا نمیتونسته حمله کنن، یا اگرم میخواستن حمله کنن احتمالا جایی برای تدافع و دفاع اینا داشتن، میتوانستن جلوشون رو بگیرن، ولی از خشکی البته باید دیوار میبود. بنابراین طرف آب دیگه دیوار نداشت، دیواری عظیم داشت الا اون جانب که با آب بود دیوار نبود. و آن آب شط است، شط العرب، و دجله و فرات که به سر حد اعمال بصره به هم میرسند، و چون اون آب جویره نیز به ایشان میرسد، اون را شط العرب گویند. در نزدیک بصره به هم میپند این سه تا رود، بعد میشه شط العرب. و از این شط العرب 2 جوی عظیم برگرفتند که میان فم هر 2 جوی 1 فرسنگ باشد. اینقدر بزرگ بود که دهانه 2 تا جوی به اندازه 1 فرسنگ وسعت داشت، و هر دو را بر صوب قبله برانده مقدار 4 فرسنگ. ببینید چقدر دقت کرده، جهتش، طرفش، فاصلهش، اندازهش و حجم آبی که وارد میشه همه اینا رو بیان میکنه و بعد از آن سر هر دو جوی با هم رسانیده. ظاهرا یک فاصله بینش افتاده، بعد از یک جوی باز این دو تا جوی به هم میرسیده و مقدار یک فرسنگ دیگر یک جوی را هم به جانب جنوب برانده و از این نهرها جویهای بی حد برگرفتند و به اطراف به در برده و بر آن بساتین و باغان باغها ساختند. از این آبی که نهرهایی که میگرفتن باغها و بستانها اینا درست کرده بودن. و این دو جوی یکی که بالاتر است و آن مشرقی شمال باشد نهر معقل گوین اسمش هم بیان کرده و اون که مغربی جنوبی است نهر ابله و چون اسمش ابله است و از این دو جوی جزیره بزرگ حاصل شده است. یعنی دو جوی که کندن در دو طرف خشکی رو در بر گرفته یک جزیره بینش به اصطلاح ایجاد شده است که مربع طولانی است. یعنی جزیره است که حالت مربع مستطیل، مربع طولانی یا مربع مستطیل به اصطلاح، یعنی چهار ضلعش با هم برابر نیست، دو ضلعش بلندتره، مربع طولانی است و بصره بر کنار ضلع اخسر از این مربع نهاده است. دقیقا موقعیت بصره رو مشخص میکنه و بر جانب جنوبی مغربی بصره بریه است. بریه یعنی صحرا و بیابان، چنان که هیچ آبادانی و آب و اشجار نیست و در اون وقت که اونجا رسیدیم شهر اغلب خراب بود و آبادانی ها عظیم پراکنده که از محلی تا محلی مقدار نیم فرسنگ خرابی بود، اما در و دیوار محکم و معمور بود و خلق انبوه و سلطان را دخل بسیار حاصل شدی. و در اون وقت امیر بصره پسر باکاریجار دیلمی بود که ملک پارس بود. یعنی بصره اون وقت زیر نفوذ پادشاه ایران بود که باکاریجار دیلمی است، سلسله دیالمه که در شمال ایران بودن و بعد مرکز و جنوب ایران رو هم گرفته بودن در این زمان، که ملک پارس بود. وزیرش مردی پارسی بود که او را بومنصور شهمردان می گفتن. و هر روز در بصره به سه جای بازار بود. یکم میخوام حالا از قول آقای ایرج افشار از مغازه هم صحبت کنم، سو در مغازه ببینید تو بازار چه حرفایی میزنه. جلسه قبل اشاره کردیم. و هر روز در بصره به سه جای بازار بودی. اول روز در یک جای داد و ستد کردندی که اون را سوق الخزاعه گفتندی، بازار خزاعه، و میانه روز به جایی که اون را سوق عثمان گفتندی و آخر روز جایی که اون را سوق القداهین گفتندی. و حال بازار آنجا چنان بود که آن کس را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هرچی بایستی بخریدی و بهای اون بر صراف حواله کردی. خیلی نظام بانکی مقتدر و منظمی داشتن. پولشون رو میدادن صراف بهشون رسید میداد، چک میداد به اصطلاح، رسید میداد، برات میداد. اینا میرفتن خرید میکردن، از اون برات یک حواله مینوشتن به اون صراف که برو پولت از صراف بگیر. خیلی مثل کار بانکی امروز که پول نقد هم راد نباشه، خیلی خیلی مدرنه و این سیستم اقتصادی در فرهنگ گذشته ایران وجود داشته. بله خیلی از شهرها همینجور بوده است، پول رو به صراف حواله میکردن. به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هرچه بایستی بخریدی و بهای آن به صراف حواله کردی و چندان که در اون شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی. پول هم راشون نبود، فقط کاغذ و یادداشت میدادن حواله به صراف. حالا این یه ماجرای بسیار مهم اینجا برای ناصرخسرو اتفاق میفته، میخوام چون به اونجا رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم. این همه 180 فرسنگ را آمدن بی پول، آس و پاس، هیچ گرسنه، لباساشون پاره پوره، میگه مثل گدا و مثل دیوانا بودیم. و سه ماه بود که موی و سر باز نکرده بودیم، گیساشون هم بلند شده و میخواستم که در گرما بروم که گرم شوم، که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر یک بلونگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پارهی در پشت بسته از سرما. هیچ پوششی لباسی چیزی نبود، سردم بود، میخواستم برم حموم، پولم نداشتم. گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد با این بعضی بی پولی. خرجینکی بود که کتاب در آن می نهادم بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه، پول کم ارزش بی ارزش مرد خری ازش کردن، به قیمت واقعیش نخریدن، پول مختصر بهش دادن، درمکی چند سیاه، پول نقره سیاه کهنه فرسوده بهش دادن، در کاغذی کردم که به گرمابه باندهم تا باشد که ما را دمکی زیادتر در گرمابه بگذارد که گرم شیم که شوخ از خود باز کنیم. ببخشید این سرما خوردگی روز از هفته گذشته دست از سر من بر نداشت. که ما را دمکی زیادتر در سرما بگذارد، در گرما بگذارد، در گرمابه بگذارد که که شوخ از خود باز کنیم. شوخ یعنی چرک. چون اون درمک ها پیش اون آدم در ما نگریست، پنداش که ما دیوانه ایم، گفت بروید که همکنون مردم از گرمابه بیرون می شاید، برید گمشیم، برید دورشیم، بروید که همکنون مردم از گرمابه بیرون می آید. می دونید که اون وقتا گرمابه ها مثلا معمولا شبا مردانه بوده، روزا زنانه، و در یک فاصله زنها رو بیرون، مردها رو بیرون میکردن، یا به حال همه رو بیرون میکردن تا مثلا تمیزش کنن، آبش بگیرن، آبش گرم کنن. به هر حال یک وقتایی خالی بوده، همیشه نبوده یک شبانه روزی باشه. که همکنون مردم از گرمابه بیرون آیم و نگذاشت که ما به گرما برویم. از اونجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم. کودکان بر در گرمابه بازی میکردن، پنداشتن که ما دیوانگانیم، در پی ما افتادن و سنگ میانداختن و بانگ میکردن. ما به گوشهی باز شدیم و به تعجب در کار دنیا مینگرستیم و مکاری از ما 30 دینار مغربی میخواست. پول کرایش هم نداده بود، او هم تازه طلبکار بود، دنبال ما که پول ما بده. 30 دینار مغربی، درمک سیاه، خورجینش فروخته باید درم سیاهی که پول عمومی بشه، حالا 30 دینار هم بده کارم. دینار مغربی باز از دینارهای گران قیمت بوده. مکاری از ما 30 دینار مغربی میخواست و هیچ چاره ندانستیم جز اون که وزیر ملک اهواز که او را ابوالفتح علی ابن احمد میگفتند مردی عال بود و فضل داشت و از شعر و ادب و هم کرمی تمام. به بصره آمده بود با ابنا و حاشیه و اونجا مقام کرده، خبر شده بود که این آمده به بصره، و اما در شغلی نبود، کار کسبی کاری نداشت، سمتی نداشت، در شغلی نبود. پس مرا در اون حال با مردی پارسی که هم از اهل فز بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر صحبتی بودی. من یک دوست پیدا کردم که او وزیر را میشناخت و با او معاشرت داشت، با او صحبتی بودی و به هر وقت نزد او تردد کردی، و این پارسی هم دستنگ بود، این رفیق ما پولی نداشت، چیزی نداشت که با ما قرضی بده، و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند، پولی نداشت که با ما بده که ما به قرضمون بدیم. احوال مرا نزد وزیر باز گفت. چون وزیر بشنید، مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که چنان که هستی برنشین و به نزدیک من آی. من از بدحالی و برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم، اون جل و پلاس و اون پلاس پارهی که بر پوشیده بود بره پیش وزیر. برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم. رقعی نوشتم و عذری خواستم و گفتم که بعد از این خدمت میرسم. و قرض من 2 چیز بود. یکی بینوایی، یعنی چیزی نداشتم بود و وزمون اینجوری بود. دویم گفتم همان او را تصور شود که مرا در مز در فضل مرتبه زیادت، تا چون بر رقعه من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست، تا چون به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم. خیال نکنید ما خیلی آدم مهمی هستیم، بعد یک سوال بکنه بعد نتونه جواب بدیم. بنابراین یه چیزی می‌نویسم که به هر حال بدونه یه آدم متوسطی هستیم، متوسط الحالی هستیم. در حال 30 دینار فرستاد که این را به بهای تنجامه بدهید و آن دو دست جامعه نیکو و از آن 2 دست جامعه نیکو ساختیم و روز سیوم به مجلس وزیر شدیم. مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکو منظر و متواضع دیدم و متدین و خوش سخن. تشکر. و 4 پسر داشت. مهترین جوانی فصیح و ادیب و عاقل و او را رئیس ابو عبدالله احمد ابن علی ابن احمد گفتندی. مردی شاعر و دبیر بود و جوانی خردمند و پرهیزکار. ما را به نزدیک خیش باز گرفت، ما را نگه داشت که باشید پیش ما باشید، و از اول شعبان تا نیمه رمضان اونجا بودیم و اونچه اون اعرابی کرای شطور بر ما می داشت به 30 دینار هم این وزیر بفرمود تا بدو دادن و مرا از اون رنج آزاد کردن. خدای تبارک و تعالی همه بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهد. هر جا مشکلی پیش میاد خودش دعا میکنه برای خودش، گرفتاری خودش رو از خدا میخواد. به حق الحق و اهله. و چون بخواستم رفت، ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد، چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم. از طریق دریا آمدن به سرزمین پارس، که البته اون وقت پارس تا دریای خلیج فارس هم جز فارس بوده است و حسن روزم. چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم، از برکات اون آزاد مرد که خدا عز و جل از آزاد مردان خوشنود باد. اینم یک فراز دیگه از زندگی به اصطلاح پر ماجرای ناصر خسرو. به این ترتیب از اینجا دیگه وارد ایران میشه و شهرها رو که پشت سر میذاره تا به ها میرسه به خراسان و مرو و سرخس و سرانجام به موتن خودش برمیگرده. سفرنامه ناصر خسرو رنگارنگ هست، دلپذیر هست، خوندنی هست، همه چیز برای خواننده زیباست و همه چیز میتوانه او رو به دنیای دیگری ببره و جهان گذشته رو پیش ما مجسم بکنه، میتوانه زندگی مردم، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط فرهنگی، طوایف مختلف، آدمهای مختلف و رنگ و روی دنیای اون روز رو به ما نشون بده. زمین و اراضی و بیابان و برهوت و جاهای مختلفی، مسیرهای مختلفی از آبادان، مثل جای بیت المقدس که اونقدر آباد بوده که نیاز به آب نداشته، تا این صحراهای پر خاک و پر گرد و پر غبار و سنگلاخ و پر دردسر، همه اینها سرزمین هایی است که ناصر خسرو زیر پا گذاشته است تا سرزمین خودش برگرده. ناصر خسرو قصد داشته که یک سفری هم به شرق بره، این در واقع به غرب دنیای خراسان اون روزگار بوده، به طرف غرب رفته بود، قصد سفر شرق داشته که در این آخر کتاب میگه. من دلم میخواد که این آخر کتاب رو که در اول بحثم خوندم یک بار دیگر بخونم و سخن رو به همین جا به آخر کتاب در واقع ختم کنیم و خواهش کنیم از دوستان که اگر فرصتی کردن کتاب رو بخونن و لذت ببرن از گوشه و کنار سخن ناصر خسرو حکیم قبادیان. دویوم جمادی الاخر به شهر سرخس رسیدیم و از بصره تا سرخس 390 فرسنگ حساب کردیم. از سرخس به راه رباط جعفری و رباط امروی و رباط نعمتی که اون هر سه رباط نزدیک هم بر راست. این رباط ها نقش بسیار مهمی در ارتباطات گذشته داشته است، واقعا رباط بوده است، ارتباط می داده این جاها رو به هم دیگه. کاروان ها در اونجا بار می انداختن، علوفه داشته اونجا، بازار داشته و به هر حال بسیاری از این مایحتاج کاروان معمولا در اونجا تامین می شده و از این رباط تا اون رباط بعدی باز یک مسیر رو پشت سر میذاشتن تا میرسیدن به رباط بعدی. و اون هر سه رباط نزدیک هم بر راه است. بیامدیم 12 جمادی الاخر به شهر مرو الرود رسیدیم و بعد از 2 روز بیرون شدیم به راه آب گرم. 19 ماه به باریاب رسیدیم. 36 فرسنگ بود و امیر خراسان چقلیبگ ابو سلیمان داوود ابن میکال ابن سلجوق بود، در زمان سلجوقیان هست، بله. وی به شبورغان بود، اینا همه جز افغانستان هم در واقع توی کشور افغانستان با این شرایط، و سوی مرو خاص رفتن که دارالملک وی بود. مرو البته جز ترکمنستان فعلا. و ما به سبب ناایمنی راه سوی سمنگان رفتیم. از اونجا به راه سدره سوی بلخ آمدیم و چون به رباط سدره رسیدیم شنیدیم که برادرم خواجه ابوالفتح عبدالجلیل در طایفه وزیر امیر خراسان است. یه برادرش اینجا بود، یه برادرش هم با خودش بود. میکاله که برگشتم شنیدم که این برادرم ابوالفتح عبدالجلیل همراه این وزیر خراسان در این کاروانه، در واقع میخوان به همدیگر برن. کورا ابو نصر میگفتن اون وزیر خراسان. و 7 سال بود که من از خراسان رفته بودم. چون به دستگرد رسیدیم، سقل و بنه دیدم که سوی شبورغان میرفت. سقل یعنی بار و بنه رو دارن منتقل میکنن به طرف شبورغان. برادرم که با من بود و برادر دیگرش پرسید که این از آن کیست؟ گفتن از آن وزیر. گفت شما ابوالفتح عبدالجلیل را شناسید؟ گفتن کس او با ماست. کس او یعنی مثلا نوکرش، غلامش، اون کسی که همراهش بوده. سوال کرد که شما ابوالفتح عبدالجلیل میشناسید؟ گفت بله، این نوکرش پیش ماست، آدمی که با او کار میکنه همراه ماست. در حال شخصی نزدیک ما آمد، گفت از کجا میایید؟ گفتیم از حج. گفت خواجه من، یعنی ارباب من، صاحب من، ابوالفتح عبدالجلیل را 2 برادر بودن از چندین سال به حج رفته و او پیوسته در اشتیاق ایشان است و از هر که خبر ایشان میپرسد نشان نمیده. تو فرودگاه موبایل بین المللی نبوده که فول اطلاع بده. 7 سال ازم بی خبر بود، هیچ اطلاعی، هیچ ارتباطی نبوده، و اصلا زنده مرده هیچ کس نمیدونه. حالا شما تو هم تو فرودگاه بهت میگه آقای بین المللی هر برجا میخواد زنگ بزن. و او پیوسته در اشتیاق ایشان است و از هر کی خبر ایشان میپرسد نشان نمیدهند. برادرم گفت ما نامه ناصر آورده ایم. حالا بخواه شوخی کنم باش، ما نامه ناصر آورده ایم، چون خواجه تو برسد بدو دهیم. خب وقتی ارباب تدینی بهش میدیم، ما نامش آوردیم. چون لحظه برآمد کاروان براه ایستاد و ما هم براه ایستادیم، براه افتادیم. و اون کهتر گفت اکنون خواجه من برسد و اگر شما را نیابد دلتنگ شود، اگر اون نامه مرا دهید تا بدو دهم که دلخوش شود. نامه را بدید من بهش بدم که ناراحت، خیلی دلواپس برادرشه. برادرم گفت تو نامه ناصر میخوای یا خود ناصر را؟ اینک ناصر، من ناصرم. آن کهتر از شادی چنان شد که ندانست چه کند و ما سوی شهر بغ برفتیم به راه میان رستا. و برادرم خواجه ابوالفتح به راه دشت به دستگرد آمد و در خدمت وزیر به سوی امیر خراسان میرفت. چون احوال ما بشنید از دستگرد بازگشت و به سر پل جمودکیان بنشست تا اون که ما برسیدیم. و آن روز سه شنبه 26 ماه جمادی الاخر سنه اربعه و اربعین و اربعمه بود، 444، 26 جمادی الاخر سال 444. و بعد از اون که هیچ امید نداشتیم و به دفعات در وقایع مهلکه افتاده بودیم و از جان ناامید گشته به همدیگر رسیدیم، برادرش یافته است، و به دیدار یکدیگر شاد شدیم و خدای سبحانه و تعالی را بدان شکرها گذاردیم و بدین تاریخ به شهر بخ رسیدیم و حسب حال این سبیت بگفتم، اون سبیت که در آغاز سخنم گفتم: رنج و عنای جهان اگر چه دراز است، با بد و با نیک بیگمان به سر آید. چرخ مسافر ز بهر ماست شب و روز، هر چی یکی رفت بر اثر دیگر آید. ما سفر برگذشتنی گذرانیم تا سفر ناگذشتنی به در آید. سفر ناگذشتنی برای همه هست در راه، و مسافت راه که از بلخ به مصر شدیم و از اونجا به مکه و به راه بصره به پارس رسیدیم و به بلخ آمدیم، غیر آن که به اطراف به زیارت ها و غیر رفته بودیم 2220 فرسنگ بود. و این سرگذشت اون چه دیده بودم به راستی شهر دادم، و بعضی که به روایت ها شنیدم اگر در اونجا خلافی باشد خوانندگان از این ضعیف ندانم. اون چی که خودم میگم قبول میکنم، مسئولیتش بر عهده میگیرم، اما اون چی که روایت میکنم از دیگران اگر اشکالی بود بر عهده من نیست و علودتو علال راوی، از این ضعیف ندانم و مؤاخذت و نکوهش نکنم. و اگر عزت سبحانه و تعالی توفیق دهد چون سفر طرف مشرق کرده شود، اون چه مشاهده افتد با این زم کرده شود. یعنی میگه میرم، اگر توفیق داشتم که به طرف مشرقم رفتم، یادداشت‌های سفر مشرقم تنظیم میکنم، به این اضافه میکنم که البته ظاهراً چنین سفری برای ناصر خسرو پیش نیامده است. ان شاء الله تعالی وحده العزیز و الحمد لله رب العالمین و الصلاه علی محمد و آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم.